بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فرمودن عوالم و نشعات سه قسمن: نشعه ماده و طبیعت و دنیا و نشعه آخرت و برزخ و مثال و نشعه عقل. این عوالم سگانه یا سگونه هستند و انسان بر حسب تسلیس عوالم ادراکاتش سه گونه هست: ادراک حسی، خیالی و عقلی، و بر حسب این ادراکات سگانه‌ای که داره جامع عوالم سگانه هست. یعنی این ادراکات سگانه که تسلیس ادراکات باشه، اینها هر کدام کانال ارتباطی انسان با یکی از این عوالم سگانه هست. یعنی با ادراک حسی انسان راه به عالم طبیعت و دنیا پیدا میکنه، با دنیا ارتباط برقرار میکنه، و با ادراک خیالی با نشعه آخرت و برزخ و مثال، و با ادراک عقلی با نشعه عقل. بنابراین توجه بفرمایید، دنیای هر کسی احساسات اوست. دنیای انسان عبارت است از اون ادراکات حسی که داره، از اون احساساتی که داره. یعنی با ادراک حسی و با احساسات خودش انسان با دنیا و عالم طبیعت و عالم ماده ارتباط برقرار میکنه. خب این رو فرمودن. حالا این مطالب رو ایشون مقدمه قرار دادن، مقدمه قرار میدن و برای بیان این مطلب که امروز میفرماین، و اون اینه که انسانها هم سه دسته هستن. با توجه به این مطالبی که گذشت، مطالبی که گفته شد، که دیروز بیان شد، حالا امروز میفرماین که انسانها هم سه دسته هستند. یک دسته انسان‌هایی هستند که اینها ادراک حسی بر وجود اونها غالبه، غلبه داره، احساسات غالبه بر اونها هست. یعنی اهل ادراکات حسی هستند، اهل احساسات هستند، به تعبیر دیگر اهل دنیان. اینا به احساسات اهمیت میدن. خب از اون جهت که احساسات زود گذره و دنیا مجازه، گذرگاهه، حالا نمیدونم فرمایش امیر المؤمنین این نمد دنیا یا از دنیا دار و ممرن لا دار و مغرن، دنیا مجازه، دنیا گذرگاهه، دنیا پله، که این تعبیر دیگری است برای همون زودگذر بودن احساسات. مثلا ببینید انسان حالا یک غذای مثلا خوبی که میخوره و یه احساس ذوقی یعنی توسط حس ذائقه پیدا میکنه، خب این چند دقیقه است دیگه، بعد این انفعال، این احساس تمام میشه. بنابراین احساس زود گذره. خب دنیای هر کسی هم احساس اونه، بنابراین دنیا هم مجازه، یعنی دنیا هم عبورگاهه، گذرگاهه، میگذره. ولیکن اثر دنیا باقی میمونه، یعنی اثر احساسات باقی میمونه. اثر دنیا و اثر احساسات چیه که باقی میمونه؟ عبارت است از عادت و خلق و ملکه اشتیاق به محسوسات. فیأکلون و یشربون که ایشون تعبیر می‌فرمان کما تأکل الانعام، اون اثر اهل دنیا بودن، اهل احساسات بودن، اعتنا و اهتمام به احساسات، نه اینکه احساسات رو شخص به طور کلی تعطیل بکنه، اهمیت دادن، این یه اثری در انسان، در وجود انسان، در نفس انسان باقی میگذاره که عبارت است از عادت و خلق و ملکه اشتیاق و عشق و الف و انس به محسوسات. خب هنگامی که مرگ انسان فرا برسد، یعنی دست انسان از محسوسات و از دنیا کوتاه بشه، هنگام مفارقت نفس از بدن و هنگام موت، دنیا به طور کلی با تمام عرض و طولی که داره، با تمام گستره‌ای که داره، در مقابل نشأه آخرت رنگ می‌بازه و مثل برف و تگرگی که در مقابل آفتاب سوزان، مثلا آفتاب تابستان، ذوب میشه و آب میشه، دنیا در جنب آخرت رنگ میبازه و مزمحل میشه و از بین میره و به طور کلی دست اهل دنیا از دنیا که محسوسات باشه قطع میشه و دیگه ادراکات حسی تعطیل میشه، دیگه میره پی کار خودش. میمونه انسان با اون عادت و خلق و اشتیاق و عشق و الفت و انسی که به عنوان اثر اهل دنیا بودن، اهل احساسات بودن در نفس باقی مونده، میمونه با اون اشتیاق. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، مثل یک کسی که مثلا ولع خوردن داره، چیزی نیست بخوره، ولع نوشیدن داره، چیزی نیست که بیاشامد. اون وقت انسان در یک، یعنی همین انسان‌های دسته اول، در یک قصه و ناراحتی و عذاب علیم و شدیدی واقع میشن و سر و کارشون با دارالبواره. دارالبوار، بوار به معنی کسادی مفرط، که دارالبوار از اسامی جهنم هست. یه مقاله ای هم که باز در همون مجلد دوازدهم که بر حسب ترتیب حروف الفبایی در همون جلد دوازدهم دارالمعارف قرآن کریم واقع شده و باز بنده حقیر تألیف کردم اون مقاله رو، اسمش دارالبواره. این مقاله کوتاهیه، 3-4 صفحه است، که از اسامی جهنم. سر و کار این دسته اول از انسان‌ها با دارالبواره، یعنی کسادی مفرط، چون دستشون خالیه دیگه، اهل دنیا بودن، متاعی که در بازار آخرت خریدار داشته باشه نداره. الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. اینا با یک کسادی مفرطی خلاصه روبرو میشن و سر و کار اینها با جهنم است و آتش سوزان. اینا دسته اول از 3 دسته انسان ها هستند. متعلق سبزواری قدس سر رو در تعلیق در خصوص همین دسته اول، راجع به همین دسته اول یه اشکالی رو مطرح فرمودن و جوابش رو ارجاع دادن و احاله دادن به حواشی سابق خودشون که در مجلد دوم در مباحث علت و معلول فصل 25، همون آغاز فصل 25 یه تعلیقه مرحوم سبزواری دارن که حالا اینجا ارجاع میدن و احاله میدن به اون تعلیقه، یعنی جواب این اشکال، چون دیگه در اینجا جواب ذکر نفرمودن، جواب رو ارجاع میدن به اونجا. و اون اینه اشکالی که متعلق سبزواری در اینجا مطرح می‌فرمایند نسبت به همین دسته اول، که مگر این که شما نمیگید که صور ذهنیه، صور خیالیه، اینها تجرد مثالی دارن، تجرد غیر تام دارن، و اگر تجرد مثالی دارن، اگر تجرد دارن، اینا دسور ندارن، زوال ندارن، چون مجرد که از بین نمیره. بنابراین صورت محسوسات که محبوب اهل دنیاست با اونها باقی میمونه بعد از مرگ. خب مثلا الان طرف مثلا غذا میخوره و صورت این مذوق هست که برای او لذت بخشه، والا اگر نفهمه که چی داره میخوره که دیگه لذت نمیبره. خب حالا درسته که مثلا اون غذایی که الان داره میخوره این دیگه بعد از مرگ برای او نیست، از دستش گرفته میشه، از دست اهل دنیا. خب ولی صورتش که با او هست، چون صورت اون مذوق که مجرد مثالیه و به خاطر تجردش دسور نداره، زوال نداره. خب همونطور که الان اون صورت باعث لذت او میشه، بعدن هم همون صورت معکول، نمیدونم صورت مشروب، صورت منکوه دنیوی و همین محسوسات و محبوبات اهل دنیا، اینا باشون باقی میمونه و لذت میبرن. این اشکال. ایشون در اون تعلیقه ای که عرض کردم 2 جواب میدن. یکی اینه که اهل دنیا اینها از احساس لذت میبرن و صورت ذهنیه و خیالیه تنها اونا رو ارضا نمیکنه. ببینید الان مثلا کسی که اهل دنیاست، خب بیشینه تو خونش مثلا صورت یک مثلا ماشین، حالا قدیم مثلا ماشین خوب رو میخواستن مثال بزنن میگفتن کادیلاک، صورت ماشین کادیلاک رو تصور بکنه و لذت ببره، کیف بکنه. نه، کیف اونه که سوار بشه و اون وقتی که سواره صورت اون ماشین رو تصور بکنه. این اهل ادراک حسی است و با صورت خیالی و ذهنی تنها ارضا نمیشه، اقناع نمیشه، اشباع نمیشه. این جواب اول. و خب این احساسات از اونها گرفته میشه دیگه، که دیگه نمیتونن ارتباط با محسوس خارجی برقرار بکنن، چون دیگه دنیا رنگ باخته، دیگه محسوسات در جنب آخرت برای او رنگ باختن و مزمحل شدن و دیگه ارتباط او و کانال ارتباطی او با محسوسات قطع شده. این یک جواب. جواب دوم اینه که بعد از مفارقت از بدن صورت فقد و از دست دادن این محسوسات در ذهن او پیدا میشه. شخص میفهمه که مرده، میفهمه که دیگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، المال والبنون زینت الحیات دنیا، میفهمه که مرده، میفهمه که دنیا رو از دست داده، میفهمه که محسوسات رو از دست داده. صورت فقد و فوت محسوسات در ذهن او و در نفس او وجود پیدا میکنه و به قدری هم قوی است، یعنی اون صورت فقد محبوبات و محسوسات به قدری قوی است که دیگه این نمیتواند صورت محسوسات رو تخیل بکنه و صورت محبوبات دنیوی خودش رو تخیل بکند و از اونها لذت ببره. خب این دسته اول. دسته دوم انسانهایی هستند که اینا اهل آخرت هستند. اینها اهل ادراک ثواب و ادراک رسیدن به ثواب الهی و نعیم جنت، نعمتهای بهشتی، و اهل ادراک ترس از عذاب جهنم و آتش جهنم، اهل اینا. ببینید الان یه دسته انسان‌ها شب و روز ورد و ذکرشون دنیاست، چی بخریم بالا بره، چه کار بکنیم ضرر نکنیم، یعنی دیگه ورد و ذکر و هم و غم و دل مشغولیشون در شبانه روز این. یه دم هستن که نه، درسته که از دنیا استفاده میکنن، بالاخره انسان تا در دنیا هست که خب نمیتونه که، بالاخره مسکن میخواد، اکل و شرب میخواد، بالاخره ازدواج باید بکنه، احتیاجاتی داره، احتیاجاتشو باید برطرف بکنه، درسته. ولی اهل نمازن، اهل مسجدن، اهل دعا هستن، اهل عبادت هستن. ورد و ذکر و هم و غمشون اینه که چه کار بکنن و چه جور در دنیا زندگی بکنن و در چه محدوده‌ای با این محسوسات ارتباط برقرار بکنن، با چه حدودی، با چه قوانینی، تا اینکه به بهشت الهی نائل بشن برسن، به نعمت‌های بهشتی برسن، تا اینکه گرفتار عذاب آتش جهنم نشن. اینا هم دسته دومه. خب اینها هم معالشون بعد از مرگ به بهشت، به نعمتهای بهشتی، به بهشت الهی و نعمتهای بهشتی است و رهایی از آتش جهنم. اینم دسته دوم. دسته سوم انسانها اونهایی هستند که اهل معارفن، اهل معرفتن. اینا با معارف یقینی، با معارف الهی، با معارف برهانی سر و کار دارن. این اهل معرفت، اهل معارف یقینی، اینهایی که با معارف سر و کار دارن، اینها هم بعد از مرگ در سلک ملائکه مقربین در میان، در صف ملائکه قرار میگیرن. البته یه شرطی داره، کسانی که اهل معارفن، که خب الحمدلله ما طلبه ها خلاصه این توفیق نصیبمون شده، حالا اینایی که اهل درس و بحث هستن، اهل معارف هستن، که سرکارمون با معارفه، با معارف یقینی، که در روایات هم داریم که ان الملائکه لتزعوا اجنحتهم، چیه ادامش؟ تحت اقدام، حالا نمیدونم بقیهش یادم رفت. بله، ملائکه برای طالب علم، برای طالب علم، تزع و اجنحته ها لطالب العلم، اینا پروبالشون رو زیر طالب علم میگسترانن، پهن میکنن. یعنی انسان هنگامی که طلب علم میکنه، طلب معارف میکنه، رو بال ملائکه میشینه. اینا بعد از مرگ در صف ملائکه، در سلک ملائکه مقربین در میان و خدا میداند که چه لذتهایی رو، به چه لذتهایی نائل میشن، چه لذتهایی رو ادراک میکنن. منتها یه شرط داره که اگر اون شرطش تحصیل بشه کار تمامه، و اون شرطش اینه که انسان زهد حقیقی داشته باشه. زهد حقیقی معناش این نیستش که یه لباس پاره‌پوره بپوشه و نمیدونم چیزی نخوره و بره قارنشینی بکنه و از اجتماع فاصله بگیره. نه، زهد حقیقی یعنی این که دل مشغولی جز خداوند نداشته باشه. یعنی القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. این قلبش حرم خدا باشه. دل مشغولی ها، دل مشغولیش خداوند باشه. باز اون آیه شریفه دیگه هست که الان باز متاسفانه یادم نیست، که خلاصه از هر چیز محبوبتر نزد انسان خداوند باشه. همونطور که حضرت یوسف علیه السلام فرمود که خداوند احب اسم ما تدعوننی الیه. دل مشغولی انسان تنها خداوند باشه، فقط خداوند باشه. این زهد حقیقی، یعنی زهد یه امر قلبی است، یه امر نفسانی است، یه امر باطنی است، یه امر ظاهری نیست که حالا مثلا هر که ظاهرش مثلا ژولیده تر، به هم ریخته تر، این مثلا زاهد تر. نه، ممکنه همو اهل چنان اهل دنیا باشه که یک کسی که مثلا لباس شیک و پیکی داره اونقدر اهل دنیا نیست. این شرطشه. تا حالا ادامه داره، مطلبی تتمه‌ای هم داره. خب عبارت رسید به اینجا که ایشون می‌فرمایند که فمن غلب علیه واحد من هذه الکمالات الثلاثه عن الحسیه و النفسیه و العقلی کان مآله الى عالمی و احکام نشأته الى عالمه و احکام نشأته و لوازمها. کسی که غالب باشه بر یکی از این سه دست ادراکات، ادراک حسی، ادراک نفسی یعنی خیالی تخیلی و ادراک عقلی، این بازگشتش، این مآلش و مرجعش بعد از مرگ الى عالمه، به عالم همون ادراک و همون کمال هست. یعنی اگه اهل ادراک حسی باشه، بازگشتش به عالم حسه، چون آخه باطن دنیا جهنمه ها، بازگشتش به باطن دنیاست که جهنم باشه. و احکام و لوازم، احکام نشعه اون عالم و لوازم اون نشعه، خلاصه هر کس اهل هر ادراکی باشه، این خلاصه بعد از مرگ، خلاصه لوازم و آثار اون ادراک به سراغش میاد، لوازم و آثار اون رو پیدا میکنه. حالا تفصیل میدن. فمن غلبت علیه نشأت الحس و الاستکمال و بالمستلذات الحسیه و المألوفات دنیویه، کسی که غالب باشه بر اون نشأه حس و استکمال به مستلذات حسیه، که یعنی دیگه التذاذات حسی رو در حد تمام و کمال داشته باشه، دنبال این بوده فقط، بهترین خونه، بهترین مثلا ماشین، نمیدونم، بهترین مواهب دنیوی و مألوفات دنیویه که با اونا انس پیدا کرده، فهوه بعد وفاتهی علیف و غصت شدیده و رهین و عذاب علیم. این بعد از مرگش خلاصه همنشین با یه قصه شدید و خلاصه در گرو یک عذاب علیم قرار میگیره. خب این که برعکس، حالا بله، نه اون آیه ای که مد نظر بود، نمیدونم حالا همینه یا آیه دیگره، که خلاصه خدا از همه چیز محبوب تره. چی؟ نه نه، اون که خب فرمایش امیرالمؤمنینه که زهد بین دو کلمه قرآن هست، بله، لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا. نه اصلا همینه که شاید هم همین آیه، حالا نمیدونم تو ذهن منه، شاید هم همین، بله بله، میگه که اگر اینا محبوب تر باشن با منتظر عذاب باشه. حالا من عکسشو خواستم عرض بکنم که خدا از هر چیزی خلاصه برای اونها محبوب تره. خب چرا اینا بعد از مرگ گرفتار قصه میشن؟ لأن دنیا و لذاتها امور مجازیت لا حقیقت لها. چون دنیا و لذات دنیا، یعنی احساسات دنیوی، که دنیای هر شخصی هم همون احساساتشه، اینا امور گذری هستن، مجازی هستن، لا حقیقت لها، اینا ثبات ندارن، اینا ثابت نیستن، یه امور حقیقی ثابت و پابرجا نیستن. ول احساس به ها انفعالات تنفعل النفس به ها عند الحدوث و یزول به سرعت انها ولا یدوم. احساس این امور دنیوی، اینا یک انفعالات و ادراکاتی هن که نفس منفعل میشه به واسطه اینها عند الحدوث، وقتی که اون انفعال پیدا میشه، اون ادراک حسی پیدا میشه، و یزول و به سرعت و یزول و به سرعت انها، و این احساس زائل میشه به سرعت از نفس، ولا یدو و دوام پیدا نمی کنه، ولی اثرش باقی میمونه. ولکن یبقى الاثر والعاده فی المحبه والاشتیاق، ولکن اثر این احساسات و ادراکات که عادت و خلق و ملکه باشه در محبت و اشتیاق به همین محسوسات، محسوسات دنیوی، این باقی میمونه. فمن عشقها و اشتاقها، کسی که به این محسوسات که همین لذات دنیوی باشه، عاشق اینها باشه و اشتیاق به اینها داشته باشه، این کان کمن احب امرا معدوما محبتا مفرطتا. این مسئلهش مسئله کسیه که خلاصه یک امر معدومی رو محبوب خودش قرار بده، اونم محبت در حد افراط و عشق، چون بعد از مرگ اینا دیگه نیستن. و طلب شیئاً باطلاً طلباً شدیداً، این مسئلهش مسئله کسی است که یک چیز باطل، فاقد حقیقت، دنبال یه چیز باطلی باشه. علا کل شیئن ما خل الله باطلو و کل نعیمن لا محالت زائلو، اونم طلب شدید. اینایی که مثلا شب و روز دنبال دنیان، نه حالا دنبال دنیا به معنای الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونو عرض نمی کنم، یعنی حرص و ولع دنیا دارد، اونا مثل اینه که یک عمری دارن خلاصه دنبال یه امری که حقیقت نداره، باطله و پوچه، یه عمر آر سراب، بله، که کفار مثل و عملهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اینجوری هم آره، وقت یه روزی حسرت به سراغش میاد، قصه میخوره، اونه یه عمری دنبال هیچ و پوچ بوده. بله، واو خط زدیم. و حیث لم یکن لمحبوبهی اثرون ولا لطلبهی ثمرون فهوه فی هذا الحال فی غصه شدیده و الم دائمه فهوه فی هذا الحال و حیث لم یکن لمحبوبهی اثرون، و چون بعد از مرگ، هنگام مرگ، دیگه اثری از این محبوب، از این محسوسات باقی نمیمونه، و دیگه برای یک عمر طلب و دنبال کردن دنیا هم فایده نمیبینه، فهوه فی هذا الحال فی غصه شدیده و الم دائم، گرفتار یک غصه ای میشه. لذا حالا نمیدونم همه محتضرها اینجوری هستن یا بالاخره بعضی که انسان میبینه، اینا میبینی که مثلا قطره اشکی مثلا از گوشه چشمشون جاریست، میمونه انسان عجب، یه عمری بالاخره دنبال هیچ و پوچ، دنبال هیچ و پوچ. کذالک حال و طلبت طلبت دنیا الراغبین فی مشتهیاتها، حال طالبان دنیا و کسانی که مشتاق به مشتهیات دنیا هستند، شهوت دنیا، اونا حالشون همینه. منتها وقتی انسان به خود میاد که دیگه فایده ای نداره دید. الا انهم مادامو فی دنیا یشتبه ذالک علیه، الا اینکه اینا مادام که در دنیا بودن امر بر اینها مشتبه شده بود، اشتباه گرفته بودن، یعنی حقیقت و مجاز رو با هم عوضی گرفته بود. این امور مجازی رو فکر میکردن امور حقیقی است، فکر میکردن ثابت میمونه، فکر میکردن از دستشون گرفته نمیشه. روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد، که مرحوم حاجی این شعر حافظ رو در حاشیه‌ام مرقوم فرمودن نقل کرده. و یزعمون ان لمحبوباتهم حقیقتا، اینا گمان میکردن که محبوبات دنیوی محسوساتشون حقیقت و ثبات داره، پایدارن. نه، فیاکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام، که این اقتباس از آیه شریف است. فیاکلون و یتمتعون، اینا عمرشون رو خلاصه در استمتاع و نمیدونم متعه و نمیدونم اکل و، البته خلاف موازین شرعی رو داریم میگیم، ولی اونو که در محدوده قانون شرع باشه نه، اینا عمرشون خلاصه هم و غمشون اینا بود. کما تأکل الانعام، مثل حیوانات چهارپایان. و النار مثوًا لهم، اینا آتش جایگاه ایناست. چرا؟ لأنه اذا طلعت شمس الاخره و قامت از محلت بها رسوم المجازات و زابت به اشراقها اکوان المحسوسات از مهلال الزلال و زوبان الجمد به حرارت ارتفاع شمس فی اوان السیف، به خاطری که هنگامی که خورشید آخرت طلوع بکنه و قامت و آخرت قیام بکنه، برپا بشه بر شخص، از محلت بها نابود میشه با شمس آخرت، با خورشید آخرت، رسوم مجازات، خلاصه رسمهای مجازی، هر چیزی که خلاصه گذری هست، رسمش و آیینش، خلاصه رسم گذری بودن هست، اینا از بین میره. و زابت به اشراقها و زوب میشه با تابش خورشید آخرت وجودات محسوسات، نحوه نابود شدن سایه ها و زوب شدن جمد که تگرگ باشه با حرارت بالا آمدن خورشید در شروع تابستان. فبقی المحب للدنیا والمحسوسات المادیته محترقا بنار الجحیم معذبا بالعذاب العلیم، کسی که اهل دنیاست، عاشق دنیاست و عاشق محسوسات مادی است، این میسوزد با آتش جهنم و عذاب میشه با عذاب دردناک. فیکون حشره الى دار البوار، این حشرش به کسادگاه جهنم دار البوار، که اونجا دیگه بازاری کساده، یعنی متاعی نداره که ازش بخرن و خریدار داشته باشه. بله شایدم بله زلاله، چون زلال اون گمراهیه، نه آها زلال درسته، از مهلال از زلال و زوابان الجمد. فیکون حشره الى دار البوار و مرجع الاشرار و محو الفسقت والکفار، این حشرش به جهنمه، به بازگشتگاه اشراره، همنشین با دوزخیانه. و نشیبگاه و سرازیرگاه فساق و کفار، فسقه و کفار، که اونها به اونجا سرازیر میشن. خب این دسته اول. و ان غلب علیه رجاء یوم الاخره و المیل الى ما وعده الله و رسوله من الجنت و نعیمها و سرورها و حورها و قصورها و الخوف من عذاب الاخره و نار جهنم و آلامه ها و العمل به مقتضى الوعد و الوعید. کسی که امید به آخرت درش غلبه داشته باشه و میل به وعده های خداوند و پیامبر که عبارت باشه از بهشت و نعمت های بهشتی و سرور بهشتی و حور بهشتی و قصور بهشتی و میلش به خوف از عذاب آخرت و آتش جهنم و آلام نار جهنم باشه، از اینا بترسه و عمل بکنه به مقتضای این وعد و وعیدهای الهی، فمآله الوصول الى نعیم الجنه و الخلاص من عذاب النار. اینم معالش، بازگشتش به رسیدن به نعمتهای بهشتی و رهایی از عذاب آتش جهنمه. و انقلبت علیه القوت العقلیت و دسته سوم، اگر انسان تعقل بر او غالب باشه و استکملت به ادراک العقلیات المحضه و العلم بالیقینیات الحقیقیه من طریق البراهین و الاسباب العقلیت دائمه و استکمال پیدا کرده باشه با ادراک معارف عقلی، با علم به حقایق یقینی از راه براهین و اسباب عقلی دائمی، صغریات و کبریات که اینا همیشگی هم هستن، دو دوتا همیشه چارتاست، اینا عوض نمیشن. فمعالهو الى عالم صور الالهیه و المسل نوریه و الانخراط فی سلک المقربین و القیام فی صف الملائکت الالیگی. اینم بازگشتش به عالم صور الهی، مسل نوری که همون عقول و فرشتگان الهی باشن و در میاد در رشته مقربین، ملائکه مقربین، و قیام میکنه در صف ملائکه الیین برتر. ولی یه شرط داره، به شرط ان یکون عقائده مشعوفتن به زهد الحقیقی خالصتن ان اغراض نفس و الهوا و ان مشتهیات دنیا فارغتن ان جمیع ما یشغل سره ان الحق و ذالکه هو الفضل العظیم و المن الجسیم. مشفوع، مشعوف گفتم من، نه مشفوعتن، جفت، یعنی به شرط این که عقائدش جفت باشه و زوج باشه و قرین باشه با زهد حقیقی، زهد حقیقی داشته باشه، که حالا معنا میکنن اون چی که بعدش میاد معنای همون زهد حقیقی است. خالصتن ان اغراض نفس و الهوا، دنبال اغراض نفسانی و هواهای نفسانی نباشه، یعنی خداخواه باشه نه خودخواه، خداخواه باشه نه خودخواه. حتی خدا را برای بهشتش هم عبادت نکنه، برای ترس از آتش جهنمش هم عبادت نکنه، خود خدا را بخواد. یعنی اگر خدا بهش نداشت، وعده بهش نداده بود یا وعید به جهنم نداده بود، بازم اهل عبادت خدا باشه، اینجوری خالص باشه از اغراض نفسانی و هوا و ان مشتهیات دنیا، یعنی اهل شهوات دنیا نباشه، نه اینکه استفاده نکنه از دنیا، اهلش نباشه. اهل یعنی کسی که سر و کار همیشگی داره، که میگن مثلا این اهل فلانه، مثلا نمیدونم اهل دوده، مثلا حالا برای کسی که مثلا حالا گاهیه مثلا پوکی زده، این نمیگن اهل دوده. اهل کسیه که خلاصه هم مغمشون باشه. فارغتن عن جمیع ما یشغل و سرهو عن الحق، فارغ باشه از هر چیزی که باطن او و نفس او و دل او رو مشغول میکنه از خداوند، که فرمودن حالا نمیدونم روایتم هست یا نه، که ما شغلک عن الحق فهو سنموک، کل ما شغلک عن الحق فهو سنموک، هر چیزی که انسان رو، دل انسان رو به خودش مشغول کنه و از خداوند باز بدارد، اون میشه بت انسان. بت پرست نباشه. و ذالک هو الفضل العظیم و المن الجسیم. کسی که خلاصه به چنین مرتبه ای برسه، کسی که از این دسته سوم باشه، این خلاصه فضل و بخشش بزرگی نصیبش شده و نعمت خلاصه حسابی، خلاصه جسیم بزرگ گیرش آمده. بعد حالا یه تتمه‌ای دارن که انشالله فردا. صلی الله علیه.